سلام، به چهارمین قسمت از پادکست رشد با یک خوش اومدید. من مرزا تدریسی هستم و امروز میخوام در مورد کسانی صحبت کنم که دوست دارن درس بخونن، حالا تو هر مقطع تحصیلی که هستن ولی نمیتونن، یا حتی وقتی یه درسی میخونن یا یه کاری انجام میدن یه حسی همیشه در درون باشون هست که عملکردشون یا دستاوردهاشون خیلی فاصله زیادی داره با اون چیزی که خودشون تصور میکنن پتانسیل یا تواناییشونه، و دلیل این قضیه، علت این قضیه هم دقیقا براشون روشن نیست. و خب وقتی علت مشخص نیست، ذهن در صورت میگرده دنبال علتها یا دلایل احتمالی، و این افراد هم ممکنه مسیرهای مختلفی رو برن. یکیش اینه که مثلا فرد خودشو قربانی شرایط یا محیط ببینه، حالا میتونه یه شرایط بد خانوادگی باشه یا شرایط بد توی مدرسه و دانشگاه باشه یا کلن داشتن مشکلاتی با جامعه و اجتماع باشه و فرد احساس کنه که نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه، یا اینکه نوک پیکانو برگرده به سمت درون و خودش و همش خودشو بابت این قضیه سرزنش کنه و این فکر درش باشه، این حس درش باشه که انگار تنبله یا داره کمکاری میکنه یا کم میذاره یا انگار نمیخواد موفق بشه، یه چیزی در درونش نمیذاره و توی سیکل معیوبی میفته که همش خودشو به خاطر همه این چیزا سرزنش میکنه. ممکنم هست یه ترکیبی از این دوتا باشه، یعنی فرد هم این نقص و بیکفایتی رو در خودش میبینه و هم از طرفی احساس میکنه که شاید این به خاطر قربانی بودن در محیط باشه. این در حالیه که به نظر میاد در اکثر این کیس ها ما با مشکلی سرکار داریم به نام اختلال نقص توجه بیشفعالی یا ADHD. ADHD یک اختلال عصبی روان شناختیه و این بدین معناست که در سین رشد دستگاه عصبی فرد یک مسیر متفاوت رشدی رو طی میکنه و در نهایت وقتی فرد به سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی میرسه ممکنه یک سری کارکردهای ذهنی متفاوتی نسبت به دیگران داشته باشه. و خب یکی از بارزترین جلوه های این کارکرد ذهنی متفاوت مشکلات تحصیلیه، همین مشکلاتیه که در درس خوندن برای فرد پیش میاد. حالا اینکه چه زمانی و در چه مقطعی این مشکلات خودشون رو نشون بدن بستگی به متغیرهای مختلف داره، بستگی به نوع اختلال و شدتش داره و حتی بستگی به IQ فرد داره. در بعضی از افراد در سنین خیلی پایینی نمایان میشه و حتی ممکنه با اختلال یادگیری همراه بشه و فرد در همون سنین ابتدایی یه سری مشکلات جدی تحصیلی تجربه کنه. در خیلی از افراد به خاطر داشتن هوش بالاتر، IQ بالاتر، خیلی از جلوه های اختلال پنهان میشن و فرد حتی میرسه راهنمایی رو رد میکنه، میرسه به دبیرستان، دبیرستان هم خلاصه رد میکنه و ممکنه حتی نمراتش هم بالا باشه. و این در حالیه که فرد مثلا به قول خیلی عامیانه بچه خرخونی نبوده، مثلا اونطوری نبوده که هر روز بشینه خیلی زیاد درس بخونه یا درگیر تکالیف بشه، شب امتحانی بوده، امتحانها رو میگذرونده ولی نمراتش از یه حدی بالا بوده و کسی مثلا شک نمیکرده که این آدم مشکل درسی داره. و به نظر میاد که توی ایران حداقل اولین جایی که ممکنه ADHD خیلی به طور بارز خودش رو نشون بده زمانی که فرد میرسه به کنکور، و کنکور به خاطر اینکه خیلی از لحاظ درگیر کردن ظرفیت‌های شناختی و توانایی‌های عقلی تکلیف سنگینی حساب میشه، تکلیف طاقت فرسا و طولانی هست و از جنبه‌های مختلفی فرد درگیر می‌کنه، این مشکلات مربوط به ADHD اینجا خودشونو نشون میدن. برای اینکه به ساده‌ترین شکل ممکن براتون توضیح بدم که چرا یک فرد ADHD توی درس خوندن به مشکل می‌خوره، از یه مثال استفاده میکنم. همه ما از دستگاه‌هایی مثل گوشی یا لپتاپ استفاده می‌کنیم. همون گوشی رو در نظر بگیریم. گوشی ما 3 تا قطعه سخت افزاری داره به نام‌های CPU، RAM و هارد. و خب هممون می‌دونیم که CPU یه پردازنده مرکزیه، RAM یه حافظه موقته و هارد هم یه حافظه دائمی. حالا اگه ما این 3 تا قطعه رو در کانتکست مغز، در کانتکست ذهن انسان در نظر بگیریم، فرض کنیم که توی ذهنم 3 تا سیستم هست، 3 تا سیستم عصبی هست که اسمشون رو میذاریم CPU، RAM و هارد. هر کدوم از اینها عملکردهای مشابهی با همون کاری که این 3 تا قطعه توی اون گوشی انجام میدن باید توی مغز هم از خودشون نشون بدن. برای CPU توی مغز ما یک سیستم عصبی داریم که بهش میگیم کارکرد اجرایی، و کار این پردازنده اینه که شما وقتی یه تصمیمی میگیرید یا یک فرمانی توی مغز صادر میکنید، این فرمان باید ترجمه بشه به رفتار. توی دستگاه الکترونیکی کلن پیام ها 0 و 1 هست، یعنی وقتی فرمان صادر میشه یا اون کار انجام میشه یا نمیشه، و اگه نشه نشون میده که یه مشکلی اتفاق افتاده، ممکن اصلا حتی اون قطعه سوخته باشه. مثلا شما وقتی روی صفحه گوشی اپ موزیک رو لمس میکنید، طبیعتا گوشی بلافاصله فرمان شما رو پردازش میکنه و اپ رو براتون باز میکنه و ترجمه میشه به اون رفتاری که ما در قالب باز شدن اپ موسیقی تجربه میکنیم. توی ذهن انسان پیام‌ها 0 و 1 نیستن و متغیرهای بیشتری دخیلن. خیلی چیزا مثل احساس، انگیزه، حالت خلقی، وضعیت محیط یا حتی رفتارهای قبلی و بعدی، همه اینا میتونن تأثیر بذارن روی ترجمه شدن این فرمان‌ها به رفتار. برای همین ما میتونیم توانایی عملکرد CPU انسان رو یه طیف در نظر بگیریم و 3 تا درجه کلی برای این طیف انتخاب کنیم. بگیم که ضعیف، متوسط و قوی. توی قطب قوی میتونیم انتظار داشته باشیم که اکثر فرمانهای ما ترجمه میشن به رفتار. مثلا فرض کنید شما ساعت 5 بعد از ظهر تصمیم میگیرید که یک کتاب بخونید. در فردی که تو این طیف در درجه قوی قرار داره عمل کرده CPUش، در اکثر اوقات این فرمان ساعت 5 کتاب خوندنش تبدیل میشه به رفتار کتاب خوندن و کارهای متفرقه انجام نمیده. اکثریت آدم ها به صورت میانگین میفتن توی اون قسمت وسط طیف، یعنی CPUشون یه توان متوسط داره در تبدیل اون فرمان به رفتار. مثلا فرد ممکنه ساعت 5 تصمیم بگیره درس بخونه ولی با چند دقیقه تأخیر شروع کنه، بعضی وقت شروع کنه، بعضی وقت شروع نکنه و یه حالت دست و پا شکسته داره این عمل کرد، ولی خب به خاطر اینکه بالاخره گاهی انجام میده خیلی ممکنه آزارش نده. در یه دسته ای از آدم هم ممکنه این عمل کرد بیاد نزدیک بشه به اون قطب ضعیف. یعنی در اکثر مواردی که فرد یه تصمیمی میگیره یا یه فرمانی صادر میکنه، اون فرمان تبدیل به رفتار نمیشه. یعنی فرد مثلا وقتی تصمیم میگیره ساعت 5 کتاب بخونه، در اکثر اوقات نمیتونه این کار انجام بده و نه تنها اون کار انجام نمیده، بلکه میره هی درگیر میشه با کارهای متفرقه. مثلا فرد جایی که کتاب بخونه میره با گوشی برمیره، میره توی اینترنت، میره تلویزیون نگاه میکنه، فیلم نگاه میکنه و همشون کاری که خودش دوست داره انجام بده یا تکالیفی که از بیرون بهش محول میشه رو عقب میندازه. هی اینا رو عقب میندازه، هی تأخیر میکنه، هی تعلل میکنه و اصطلاحاً خیلی دقیقه 90 میشه و مخصوصا در برابر تکالیف بیرونی، تکالیفی که از بیرون به فرد محول میشن، این قضیه خودش رو بیشتر و شدیدتر هم نشون میده. افراد ADHD جزء همین دسته قرار میگیرن. یعنی یکی از بارزترین نقص هایی که یک فرد ADHD از خودش میتونه نشون بده، یک عملکرد ضعیف در CPU ذهنه. یعنی انگار که این سی پی یو به صورت عمل کرده عصبی اینطور تعریف شده که کار کردش طوریه که خیلی ضعیفه در تبدیل کردن فرمانهای عصبی به رفتارها، و به خاطر همینم مخصوصا فرد در انجام دادن ملزومات زندگی، کارهایی که باید در طول روز انجام بده، شدیدا به مشکل میخوره و جاش همش دوست داره کارهایی رو انجام بده که توش پاداش‌های خیلی آنی و فوری وجود دارن یا خیلی از لحاظ شخصی واسه فرد جذابن، یعنی یا بهشون علاقه داره یا معنی براشون داره یا خیلی به سلیقه‌شون میخوره و غیره. به خاطر همین چون درس خوندن هم یکی از ملزومات زندگیه، یکی از تکالیفیه که معمولاً از بیرون محول میشه، فرد به صورت کاملاً خودکار و به خاطر همین ضعف در دستگاه عصبی یه مقاومتی همیشه نسبت به انجام دادن داره و همیشه میخواد فرار کنه و نمیتونه تصمیماتش رو تبدیل کنه به اون رفتار. توی برنامه ریزی برای درس خوندن هم به مشکل میخوره، به خاطر اینکه برنامه ریزی یه جورایی حداقل به یه عملکرد دست و پا شکسته نیاز داره تا بتونی اون کار انجام بدی، ولی معمولا این افراد از برنامه عقب میفتن، مثلا از بودجه بندی آزمون‌های آزمایشی همیشه عقب میفتن و به خاطر اینم آزار میبینن، یعنی انقدر این الگو تکراری و مداومه و هی اتفاق میفته که به یه جایی میرسه که بعد یه مدتی دیگه فرد میتونه این رنج و درد رو به خاطر این قضیه حس کنه و کم کم میبینی که انگار یه چیزی از درون همش داره جلوش میگیره و باعث میشه که عمل کردش از اون چیزی که واقعا ممکنه توانایش باشه یا پتانسیلش باشه خیلی پایین تر. این میشه داستان CPU در ذهن ما و ربطی که مستقیما به ADHD داره. حالا میرسیم به بحث رم یا حافظه فعال. دقیقا مثل همون رم در گوشی ما یک حافظه فعال هم در ذهنمون داریم در قالب همون سیستم عصبی که گفتیم، و کار اون حافظه فعال یا working memory هم اینه که اطلاعاتی که در لحظه باید تو ذهن شما پردازش بشه میره اونجا، در واقع اطلاعاتی که شما در لحظه از لحاظ شناختی بهشون نیاز دارید. حالا میتونه یک اطلاعاتی برای انجام دادن یه تسک یا تکلیف یا مهارت باشه، یا یه سری اطلاعاتی که از حافظه بلند مدتتون باید بازیابی کنید به این حافظه فعال یا حافظه کاری که الان بهش نیاز دارید. حالا همونطور که توی گوشی مثلا اگه رم یه دستگاه باشه 8 گیگابایت و رم یه دستگاه دیگه باشه 4 گیگابایت، طبیعتاً شما انتظار دارید که دستگاهی که رمش 8 عمل کرده بهتری داشته باشه، سرعت بالاتری داشته باشه، اپا روانتر باز وستشن. و توی ذهن انسان هم اگه مثلا میانگین رم آدم‌ها رو 8 گیگابایت در نظر بگیریم، ممکنه توی ذهن ADHD یه چیزی شبیه رم 6 گیگابایت باشه یا رم 4 گیگابایت باشه. به نظر میاد که توی ذهن ADHD گاهی ظرفیت حافظه فعال کمتره یا یه سری نقص‌های عملکردی در حافظه فعال وجود داره که اونم یه سری علائم و جلوه های دیگه از خودش نشون میده، مثل فراموشکاری های آنی و موقت یا حواس پرتی در مکالمات مستقیم، فرد داره با یکی حرف میزنه ولی حواسش لحظه اونجا نیست، یا اینکه فرد خیلی وسایلش رو گم میکنه، مثلا کیف پولش رو گم میکنه، گوشیش رو گم میکنه، کلیدش رو گم میکنه یا وسایلش رو جای مختلف جا میذاره، و این الگوها هی تکرار میشن، یعنی بارها و بارها در شرایط مختلف یا در مورد وسایل مختلف اتفاق میفتن. و توی بحث درس خوندن و مخصوصا توی کنکور در قالب بی‌دقتی توی تست دادن خودشو نشون میده، به خاطر اینکه خب سوالات کنکور از عمد با تله طراحی میشن و این تله ها مخصوصا خوراک این نقص های حافظه کاریه، و این نقص در حافظه کاری یا این اصطلاحا رم پایین تر میتونه خیلی عملکرد فرد رو پایین بیاره و باعث بشه که حتی خیلی اوقات فرد مثلا با یه سوالی مواجه میشه که قبلا خونده و جوابش هم بلد بوده اما در لحظه اشتباه میزنه اون تستو به خاطر یه بی‌دقتی توی خوندن سوال یا خوندن جوابا، و این بی‌دقتیه به خاطر تبعات همین داشتن رمیه که یه خورده نقص داره یا ظرفیت‌های پایین‌تری داره و به عملکرد فرد آسیب میزنه. حالا غیر از این رم، ما یه حافظه دیگه هم داریم به اسم حافظه بلند مدت که خیلی شبیه همون هارد توی گوشی یا لپتاپه. و ما یه مشکل دیگه هم در افراد داره ADHD در همین بحث هارد میبینیم و اونم اینطوریه که وقتی شما دارید مثلا درسی رو میخونید و طبیعتاً میخواهید، در واقع قصدتون اینه یا نیتتون اینه که یه سری اطلاعاتی رو منتقل کنید به حافظه بلند مدتتون، به نظر میرسه، در واقع بررسی‌های پژوهشی نشون میدن که یه نقصی هم در کدگذاری اطلاعات در حافظه بلند مدت وجود داره که باز میتونه رو عملکرد درسی بچه های ADHD خیلی تأثیر منفی بذاره. مثلا فرض کنید شما یه صفحه کتاب درسی رو الان میخونید و دیگه حداقل انتظار دارید که مثلا 30%، 35%، 40% اطلاعاتی که خوندید منتقل بشه به حافظه بلند مدتتون. ممکنه در متوسط یا میانگین آدمایی همچین اتفاقی بیفته، ولی در ذهن ADHD درصد کمتری از اطلاعات منتقل میشه که به چند دلیل، یکیش به خاطر نقص در تمرکز، یعنی فرد در لحظه تمام حواسش اونجا نیست، یکی دیگرش به خاطر نقص در رم که اطلاعات به خوبی وارد رم نمیشن یا پردازش نمیشن، و تازه اگه حالا به خاطر از هم در واقع از همه این فیلترها هم عبور کنه و اطلاعات به حافظه بلند مدت هم برسه، یه نقص هم در کدگذاری در حافظه بلند مدت وجود داره که باز اونجا باعث میشه که در نهایت عملکرد فرد شاید از اون چیزی که باید حس بشه اتفاق بیفته کمتر میشه و پایین‌تر میاد. چیزی که مهمه و باید در نظر بگیریم اینه که این ستا متغیر در واقع یک تعامل پیچیده و متقابل با هم دیگه دارن و این تعامل پیچیده در کنار هم دیگه در قالب این پکیج که ما اسمشو میذاریم ADHD در نهایت باعث بروز مشکلات خیلی عدیده‌ای در زمینه تحصیل این آدم ها میشه و خیلی اوقات میبینیم که حتی اگه فرد تا پایان دبیرستان هم مشکلات خیلی به نظرش جدی نیان یا اینا رو تجربه نکنه یا خیلی آزارشون نده، در نهایت وقتی میرسه به کنکور یه جورای دیگه انقدر این واقعیت سخت و طاقت فرسا میشه که زور علائم و این مشکلاتی که توصیف کردیم به چیزهای دیگه میچربه و شدیداً روی عملکرد فرد تاثیر منفی میذاره و در نهایت در فرد این حس کمبود یا نقص یا بیکفایتی ایجاد میشه که انگار همش فاصله زیادی با اون چیزی که واقعاً توانایش یا پتانسیلش داره. چون گفتیم که ADHD یک اختلال عصبی روانشناختی هست، در واقع یک کارکرد ذهنی متفاوت رو در فرد ایجاد میکنه و اگه تا دوران بزرگسالی، در واقع اگه به دوران بزرگسالی برسه و این جلوه ها خودشون رو نشون بدن، انتظار میره که تا پایان عمر این مسئله با فرد باقی بمونه و این مشکلات به نوعی حذف شدنی نیستن و با تراپی های روانشناختی هم نمیشه علائم رو حذف کرد، در واقع علائم ADHD حذف پذیر نیستن به خاطر اینکه یک کارکرد ذهنی در واقع مشخصه، یک کارکرد دستگاه عصبیه و ما نمیتونیم مستقیما توی کارکرد دستگاه عصبی مداخله کنیم. دو مسیر کلی که براش وجود داره، یه دونه مصرف داروهای روانپزشکیه که کاری که داروهای روانپزشکی هم میکنن بالا بردن تمرکز به طور موقته، یعنی داروها باز مشکل رو درمان نمیکنن یا علائم رو حذف نمیکنن، اما به طور موقت تمرکز فرد رو بالا میبرن تا بتونه حداقل برای چند ساعت کارهای تکالیفش رو انجام بده. و از طرف دیگه هم خب فرد با دریافت تراپی و کوچینگ، اولا اگه تشخیص رو دریافت کنه خب یه پروسه‌ای باید طی کنه تا با این تشخیص گذاری کنار بیاد و بعد اینکه بپذیر مشکلش چی بوده، خب خیلی اوقات پذیرفتن این مشکل یه سری از مشکلات دیگر از بین میبره یا خیلی کمرنگ میکنه به خاطر اینکه این آدم ها خب در طول عمرشون ممکنه با رنج زیادی زندگی کرده باشن، با درد زیادی زندگی کرده باشن، حتی ممکنه مشکلات دیگه مثل وسواس، افسردگی یا استراب رو تجربه کنن، ولی وقتی میفهمن که ریشه اصلی مشکلشون چی بوده، خیلی اوقات یه جور حس سباکی پیدا میکنن، یه جور آرامش بهشون دست میده و یه جورایی کم کم میتونن با کمک کوچینگ و با کمک تراپی یاد بگیرن که علائم رو چجوری دور بزنن تا بتونن با وجود حضور این کارکرد ذهنی متفاوت به زندگیشون برسن و از پس کاراشون بر بیان و به مشکلات عدیده‌ای بر نخورن. در واقع با وجود تمام مصیبت‌ها و دردهایی که این اختلال میتونه برای فرد ایجاد کنه، در نهایت اینطوری نیست که به نوعی فرد رو کاملا فریز کنه، کاملا فلش کنه و نذاره که توی زندگی جلو بره و به موفقیت برسه. و خیلی اوقات حتی ممکنه ADHD به خاطر یه سری شرایط خاصی که داره در حوزه‌های خاصی مثل کارآفرینی، کار در بازار آزاد یا یه سری حیطه‌های مختلف هنری یا جنبه‌های دیگه که بستگی به علاقه فرد داره، درش حتی یه سری خلاقیت‌های رو بالا بیاره و یه سری مزایایی رو بهش بده که ذهن‌های دیگه ندارن. و فرد فقط باید بشناسه که در واقع چه مشکلاتی رو داره تجربه می‌کنه، چرا داره این مشکلات رو تجربه می‌کنه، و به یه پذیرشی برسه که این باهاش هست و باید یاد بگیره باهاش زندگی کنه و باهاش کنار بیاد. این بود یه جورایی داستان اپیزود امروز. و فراموش نکنید که اگه در زمینه‌های تحصیلی یا زمینه‌های دیگه چه مشکلاتی رو تجربه می‌کنید، می‌تونید از من هم کمک بگیرید و من مخصوصاً برای افراد دارای ADHD کوچینگ و تراپی ارائه می‌دم. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.